نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع یک شنبه در ایران. 28 آذر ماه از هر جایی که همراهید با ما بیدارید و برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها ما را همراهی میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم تا یک ساعت آینده شما را در این برنامه زنده همراهی میکنم. بریم سراغ خبرها. همکارم مینا بهارمست در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی است که هزاران تن در شهر حلب همچنان در انتظار تخلیه از این شهر هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عملیات تخلیه غیر نظامیان همچنان متوقف است. ساعتی پیشتر یکی از نمایندگان شورشیان به خبرگزاری فرانسه گفته بود که به توافقی در این باره رسیدند، اما این خبرگزاری میگوید که هنوز دولت سوریه یا روسیه و ایران این موضوع را تایید نکردند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از اعضای گروه احرار الشام گزارش داده است که ایران و شبه نظامیان مورد حمایت آن مانع از رسیدن به توافق برای تخلیه شهر حلب میشوند و اصرار دارند که همزمان باید به ساکنان دو روستای شیعه نشین فوئر و کفریا که در محاصره شورشیان هستند اجازه خروج داده شود. صلیب سرخ جهانی روز شنبه بار دیگر خواستار توافق طرفهای ذی‌نفع برای دادن اجازه خروج به غیر نظامیان شد. خبرگزاری تسنیم از گفتگوی تلفنی وزیران دفاع ایران و روسیه در روز شنبه درباره وضعیت حلب خبر داده است. بنابر این گزارش، وزیر دفاع روسیه عصر شنبه در تماس تلفنی با حسین دهخان وزیر دفاع ایران رفع هرچه سریعتر محاصره شهرهای فائه و کفریا را ضروری دانسته و بر ادامه مبارزه با به گفته آنها تروریست‌های تکفیری در سوریه تا رسیدن به امنیت کامل تاکید کرده است. پیشتر مخالفان بشار اسد ایران را متهم کرده بودند که برقراری آتش‌بس در حلب را به خروج ساکنان شیعه مناطق فائه و کفریا مشروط کرده است. وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره تعیین شروطی از جانب تهران برای برقراری آتش‌بس در حلب را تکذیب می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه بار دیگر در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد تحولات روسیه به ویژه اوضاع حلب گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، دو طرف با توجه به روند تحولات سوریه موافقت کردند زمان برگزاری نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو از 7 دی ماه به 30 آذر تغییر کند. خبرگزاری فارس میگوید آقای ظریف از روز چهارشنبه در تماس‌های تلفنی با وزیران خارجه ترکیه، روسیه و سوریه و همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در مورد اوضاع حلب و دیگر مناطق سوریه، آتش‌بس و نحوه کمک رسانی انسانی به مردم این کشور گفتگو کرده است. افراد مسلح 5 کارمند زن فرودگاه بین‌المللی قندهار و راننده خودروی آنها را به ضرب گلوله کشتند. به گفته سخنگوی والی قندهار به خبرگزاری فرانسه، این زنان در استخدام یک شرکت خصوصی خدمات رسانی فرودگاه و بازرسی بدنی مسافران زن بودند که صبح شنبه هنگام رفتن بر سر کار 3 مرد مسلح به سوی مینیبوس حامل آنها آتش گشودند و گریختند. مدیر فرودگاه قندهار گفته است که این کارمندان زن پیش از آن تهدید به مرگ شده و نگران امنیت خود بودند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان قتل این زنان را نشانه زبونی و بزدلی دشمنان این کشور خوانده است. سازمان ملل هم با محکوم کردن این قتل‌ها خواستار تحقیقات فوری مؤثر بی‌غرض و شفاف در این مورد شده. طالبان دست داشتن خود در این حمله را انکار کردند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که پس از تماس مستقیم با مقام‌های چینی با این کشور بر سر بازگرداندن یک شناور زیردریایی خود به تفاهم رسیده است. ساعتی پیش از آن خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی وزارت دفاع چین گزارش داده بود که آنها با مقام‌های آمریکایی در این مورد در تماس هستند تا ماجرا به طریق مناسب حل شود. او افزوده بود که این وسیله در دریای چین جنوبی کشف و برای جلوگیری از ایجاد خطر برای رفت آمد سالم کشتی‌ها از آب گرفته شده، اما بعد از آن که مشخص شده متعلق به آمریکا است تصمیم گرفتن آن را از طریق مناسب با آمریکا بازگردانند. سخنگوی وزارت دفاع چین در این حال آمریکا را متهم به ارسال کشتی‌هایی برای تجسس و جمع‌آوری اطلاعات نظامی در آب‌های چین کرده و از آمریکا خواسته تا این فعالیت‌ها را متوقف کند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. توقف عملیات تخلیه حلب و مقصر معرفی کردن دولت سوریه و مخالفان.
انگیزه بشار الاسد از بین بردن تام و کامل هر نیروی هست که بعد بخواد جلوش قد علم کنه و هر مخالفی حتی مخالف ضعیف میتونه مشکل بزرگی براش بشه.
انتقاد تند آیت الله خامنه ای از بریتانیا، کشوری که او آن را منبع تهدید، فساد و خطر خواند.
اگر قرار باشه ایران با همه کشورها خودش رو درگیر بکنه و با همه جنگ لفظی راه بندازه، شاید این خیلی به نفع ایران نباشه. اما اظهارات ضد ایرانی نخست وزیر انگلیس، همچنین وزیر خارجه، موضوعاتی نیست که به سادگی از کنارش گذشته.
انفجار دوباره در ترکیه، 13 نیروی مسلح ترک در انفجار شنبه کشته شدند و 56 تن زخمی.
با توجه به جریاناتی که حالا در ترکیه حادث هست، اجرای عملیات‌های تروریستی منافات داره با خود دیدگاه حزب دموکراتیک خلق‌ها.
در ادامه ماجرای نیمه شب رادیو فردا برنامه دیدگاه‌ها رو خواهید شنید در مورد مشارکت ایران و روسیه در جنگ سوریه. از روز جمعه که عملیات تخلیه حلب متوقف شد، خبرهای زد و نقیزی در مورد اثرگیری این عملیات منتشر میشه. دولت سوریه و مخالفانش یکدیگر را در توقف تخلیه حلب مقصر میدونند. همزمان بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد شهر حلب رو به جهنم تشبیه کرده و خواستار تخلیه هرچه سریعتر غیر نظامیان از این شهر شده. شورای امنیت سازمان ملل هم قرار است در روزهای آینده در نشستی پیشنویس قطعنامه‌ای درباره حلب که فرانسه اون رو پیشنهاد کرده بررسی کنه. جزئیات بیشتر از مهتابه وحیدی راد.
عملیات تخلیه حلب که روز پنجشنبه آغاز شده بود از صبح جمعه متوقف شد و با اینکه به گفته صلیب سرخ جهانی تاکنون هزاران نفر توانستند از این شهر خارج شوند، اما به گفته سازمان ملل همچنان هزاران تن دیگر در شرق حلب گرفتارند و در انتظار از سرگیری عملیات تخلیه این شهر به سر میبرند. سازمان ملل بر لزوم انتقال هرچه سریعتر غیر نظامیان حلب به محلی امن تاکید دارد. اما تلویزیون دولتی سوریه روز شنبه گزارش داد که از سرگیری تخلیه حلب تا زمانی که شورشیان با تخلیه دو روستای شیعه نشین فوئه و کفریا موافقت نکنند، در حالت تعلیق باقی خواهد ماند. شهریار آهی، تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد، درباره دلیل توقف تخلیه حلب میگوید:
روسیه و ترکیه از یه طرف میخواستن تعهد خودشون رو به توقف این عملیات نشون بدن و ایران و حکومت بشار الاسد از سوی دیگه انگیزه های دیگری دارن. انگیزه بشار الاسد از بین بردن تام و کامل هر نیروی هست که بعد بخواد جلوش قد علم کنه و هر مخالفی حتی مخالف ضعیف میتونه مشکل بزرگی براش بشه. ایران هم میخواد که کوریدور راه روی به حزب اللهش کاملا محفوظ بمونه، نیروی نباشه بعدن که بتونه استخون لای زخم بشه. بنابراین دو روی کرد رو بین همپیمان های این جنگ میبینیم به علت دو انگیزه مختلف.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از نمایندگان شورشیان میگوید بر اساس توافق جدیدی که صورت گرفته، قرار است شمار بیشتری از غیر نظامیان حلب را ترک کنند، خبری که هنوز توسط دولت سوریه تایید نشده است. دولت سوریه شورشیان را متهم میکند به اینکه طی عملیات تخلیه شهر حلب تلاش کردند سلاح‌های سنگین و گروگان‌های خود را از این شهر خارج کنند. در مقابل شورشیان هم پیش شرط‌های تعیین شده توسط دولت سوریه و ایران را دلیل توقف عملیات تخلیه حلب می‌دانند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، نقش ایران را در تخلیه حلب مهم می‌داند.
ایران طرفدار یک معامله هست، یعنی میگه که اینها موقعی خارج بشن که اون دوتا شهرک شیعه نشینی که در استان ادلیب هست و در محاصره مخالفین هست، اون هم همزمان بایستی غیر نظامیانش آزاد بشن و ظاهرا ایران در موفقیت و یا عدم موفقیت تخلیه شرق حلب خیلی نقش داره، اینطوری که جوانب متفاوت گفتن، هم مخالفین هم نیروهای تا حدودی بی‌طرف و قابل اعتماد. این شیعیان گروه‌های مسلح شبه نظامی طرفدار ایران بودند که مخالفت کردند با ادامه تخلیه شرق حلب.
خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز شنبه از تماس تلفنی وزیران خارجه ترکیه، روسیه و ایران و توافق آنان برای برگزاری نشست سه جانبه درباره سوریه خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، این نشست قرار است 30 آذر ماه در مسکو برگزار شود. مذاکراتی که در یک سوی میز روسیه و ایران دو متحد اصلی بشار اسد خواهند بود و در سوی دیگر ترکیه که حامی مخالفان دولت سوریه است. علی صدرزاده:
بعد اینکه ترکیه نقشه وسیع شکست خورد در مورد سوریه، الان کم کم داره با روسیه نزدیکی نشان میده و روسیه هم بیمیل نیست که ترکیه رو یک جوری به طرف خودش جلب بکنه و اگر ترکیه و روسیه به هم دیگه نزدیکتر بشن، بعید نیست که ایران هم این موازی که فعلا داره و 100% طرفدار اسد هست در این موازی یک تعادلی ایجاد بکنه.
4 سازمان امدادرسانی و ناظر بر اوضاع سوریه روز جمعه در نامه‌ای به سازمان ملل روسیه را به ارتکاب جنایت جنگی در سوریه متهم کردند. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم دولت سوریه و متحدانش ایران و روسیه را مسئول کشتار غیر نظامیان در حلب دانست. اما دمشق و مسکو میگویند نیروهایشان تنها تروریست‌ها را هدف قرار می‌دهند. شهریار آهی در این باره میگوید:
مسئله تروریسم و داعش واقعاً مسخره است اینجا، در حالی که داعش پیش داره میره، پالمیرا رو گرفته، جاهای دیگه آزادی عمل داره. فقط مخالفین بشار الاسد و حتی اونهایی که غیر نظامی هستن توی حلب هدف اصلی هستن الان. بنابراین معلومه که بشار الاسد به علت ضعف ارتشش کاملا بدون مروت کار رو میخوان تموم بکنن و متاسفانه نیروهایی از جانب جمهوری اسلامی هم که با اسد در صحنه عمل دارن کار میکنن هم داستان شدن با این.
استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هشدار داده است که اگر هرچه زودتر راه حلی برای پایان جنگ در سوریه پیدا نشود، استان ادلب هم به یک حلب دیگر تبدیل خواهد شد. جنگ داخلی در سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی، یعنی 5.5 سال پیش آغاز شده، بر اساس تخمین سازمان ملل تا کنون بیش از 400,000 کشته بر جای گذاشته و نیمی از جمعیت این کشور را آواره کرده است.
درباره آخرین وقایع سوریه شنیدید در گزارش مهتاب وحیدی را. در سایت ما میتونید جزئیات بیشتر و بروز رو در همین زمینه پیدا کنید. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده در جلسه هفته آینده شورای مرکزی حزب مؤتلفه نامزد این حزب برای معرفی به ائتلاف اصولگرایان تعیین میشه. او با بیان اینکه تا کنون جمع‌بندی نهایی درباره این موضوع انجام نشده، از احتمال معرفی مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه به ائتلاف اصولگرایان خبر داد. وحید پورستاد در همین زمینه با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا گفتگو کرده.
مطرح شدن آقای میرسلیم نشانه اون این هست که حزب مؤتلفه هم قبول داره که فضای عمومی جامعه نوعی فضای میانه روی و اعتدال هست و همچنین اینکه چهره‌های شناخته شده اصولگرا که بیشتر نامونها مطرح بوده دیگه چندان شانس جدی برای حضور در انتخابات ندارن، بنابراین به سمت چهره‌هایی رفته که تا الان در این چند سال گذشته خیلی مطرح نبودن.
آقای رمضان‌پور، به اعتقاد شما چقدر امکان داره بین اصولگرایان تندرو با اصولگرایانی که سنتی تر فکر میکنن در مورد اشخاصی مثل آقای میرسلیم به توافق برسن؟
خب یک طرف این مسئله این است که مؤتلفه خیلی خاطره خوبی از نزدیکی به تندروها و اصولگرایان خارج از مؤتلفه، یعنی عمدتاً اصولگرایان روحانی نداره. در طول دوره آقای احمدی نژاد و در انتخابات ریاست جمهوری پیشین و همینطور مجلس تقریباً هیچ موفقیتی مؤتلفه نداشت بنابراین طبیعیه که به این نتیجه رسیده باشه که بره به سمت یک کاندیدای مستقلتر و جداتر از تندروها، ولی من احتمال بسیار کمی میدم که تندروها هم این تحلیل رو قبول داشته باشن، یعنی تمایل به میانه روی رو و حمایت بکنن از کاندیداهای مؤتلفه. بنابراین من فکر میکنم که اگر مؤتلفه بر کاندیدای خودش مثلا آقای میرسلیم یا کسی دیگری اصرار بکنه، اونها بار دیگر کاندیدای جدا از تندروها و حتی اصولگرایان نزدیک به جامعه روحانیت و جامعه مدرسین خواهند داشت.
آقای رمضان‌پور، چرا این بار حزب مؤتلفه تصمیم گرفته یک فرد حزبی رو در مجموع معرفی بکنه، فارغ از اینکه آقای میرسلیم رو بخواد معرفی بکنه یا آقای بادامچیان که به حال حرف و حدیث درباره ایشون هم هست که ممکنه ایشون هم معرفی بشه؟ کلاً مؤتلفه در بین جناح اصولگرا در حال حاضر داره چه وضع یا تأثیری هست؟
خب ببینید، مؤتلفه دو نکته مهم در جهت‌گیری سیاسیش هست. یکی این که تقریباً هیچ کدوم از بنیانگذاران اون روحانی نبودن و چهرهای اصلی اون به عنوان چهرهای روحانی شناخته نمیشن، و دوم این که اغلب چهرهای اونها به جز بعضی از چهرها عمدتاً چهرهای میانه روی بودن. به همین دلیل سعی کردند که همیشه حد واسطی باشند بین اصولگراهای روحانی و در واقع تندروها. ولی عملاً در طول سالهای گذشته ما دیدیم که اندیشه‌ای که بر حزب مؤتلفه حاکم بود، یعنی در واقع دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم بر حزب مؤتلفه قدیمی‌تر که آقای میرسلیم یکی از اونها حاکم بود، نتونست در بیان جناح‌های دیگه نفوذ پیدا بکنه و اون انضباط حزبی که لازمه کار حزبیه عملاً نتونست وجود بیاد. بنابراین من فکر میکنم که این اشاره به کسانی مثل آقای میرسلیم در واقع نوعی بازگشت به انضباط حزبیه که شاید باعث بشه که حزب مؤتلفه رو از غلطیدن به ورطه تندرویی در واقع مانع بشه.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن بود. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
جمهوری اسلامی رفته رفته چنان دایره دخالت در زندگی مردم رو تنگ کرده که حتی رو آسمان هم به کار مردم دخالت میکنه. یه هواپیمای مالزی ایر آسیا به سمت کوالالامپور میره و مردم ایرانی ها بعد از اینکه از مرز ایران خارج میشن شروع میکنن به رقص و پایکوبی. اون ویدیو پخش شده. حالا جمهوری اسلامی در تلاشه که این شرکت هواپیمایی رو بهش تذکر بده و برخورد میکنیم و فلان اینا. آقا محیط بسته‌ای درست کردید، محیط گریه و عذاب و غم، در این حال دزدی و فساد و بداخلاقی. مردم به کوالالامپور برای زیارت حضرت زینب که نمیرن، میرن برای تفریح. چرا وسیله تفریح مردم رو در داخل کشور جور دیگه فراهم نمیکنین؟ تا کی؟ آسمان ها رو میخواین کنترل کنین، کشورهای دیگر رو میخواین کنترل کنین؟ این همیشگی نیستش این کار، خودتون رو زحمت میدین.
یه جانبازی هستم، خدا میدونه آه صفی‌الله واسم نمونده. چندین سال جنگ و بدبختی و بیچارگی، الان من هرچی داشته نداشته فروخته از این درمان شده. همسرم بیمار صعب‌ال علاجه، جوون بیکار دارم، هیچ کس به فکر هیچ کس نیست. ما فعلا در حال حاضر از این مهاجرای خارجی هم کمتریم.
آقای حسن روحانی رئیس جمهور، شما برای یک جنایتکار بشار اسد پیام تبریک داده اید. لابد این پیام تبریک برای این بوده است که رهبرتون خوششون بیاید. آقای روحانی از شما بعید بود.
آقای علم الهدا امام جمعه و مالک شهر مشهد میگویند که هر حرکتی در ترویج ارزش‌های دینی را به فدرال سازی مشهد نسبت می‌دهند. جناب علم الهدا، ارزش‌های دینی در همه مذاهب موجودند، ولی ارزش‌ها و برهای دینی دیکتاتور مذهبی‌هایی مثل تو و امثال تو است که ارزش‌های دینی دیگران را لگدمال کرده و ملت و مملکتی را سوزانده است.
باورتون بشه، یقین داشته باش، هر چه شما بیشتر حیف فعالیت کنید، در صورت تخریب باشید، در صورت براندازی باشید، مردم ما بیشتر متاسف میشن نسبت به نظام، نسبت به غیرت، شرف، ناموس و عزت خودشون. فقط هزینه علکی میکنید. اگر در رسالت رسانه‌ای خودتون آزاد هستید، صدای من پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما پیامهاتون رو بگذارید. در سایت ما هم میتونید پای گزارش‌های مربوطه نظراتتون رو بنویسید. از انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر قیصریه ترکیه بشنویم که 13 نیروی مسلح این کشور بر اثر این انفجار کشته شدند و 56 تن هم زخمی شدند. بر اساس بیانیه ارتش ترکیه، گروهی از کارکنان نظامی که در تعطیلات بودند هدف این حمله قرار گرفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کردهای جدای طلب رو مسئول این بمب‌گذاری دانسته. از رویا ملکی بشنویم.
در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر قیصری در ترکیه 13 سرباز کشته و 55 تن زخمی شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید کردهای جدایی طلب مسئول این بمب‌گذاری هستند، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. بر اساس بیانیه‌ای که توسط ارتش ترکیه منتشر شده، گروهی از پرسنل نظامی هدف این حمله بودند. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و کارشناس امور ترکیه ساکن این کشور، میگوید استفاده از راه حل نظامی ترکیه را به سمت تنش‌های جدی قومی سوق می‌دهد.
با توجه به فشارهایی که از سوی دولت ترکیه در ماه‌های گذشته بر علیه حزب دموکراتیک خلق‌ها و رهبران سیاسی کردها انجام گرفته، طبیعی بود که تنش‌های سیاسی جدی میان کردها و دولت حاکم ایجاد بشه. منتها با توجه به جریاناتی که حالا در ترکیه حادث هست، اجرای عملیات‌های تروریستی منافات داره با خود دیدگاه حزب دموکراتیک خلق‌ها. با توجه به این قضیه که امروز ریاست جمهوری ترکیه هم اعلام کردن که انفجار امروز شهر قیصریه ترکیه شباهت زیادی با انفجاری که در استانبول اتفاق افتاده بود داشته، همونطوری که هم که قبلا هم انفجار استانبول رو کردهای آزادی طلب یا شاهین آزادی طلب کردستان ترکیه این رو بر عهده گرفته بود. منتها اگر فرض بر این بگیریم که راه حل سیاسی از راه حل‌های نظامی و میلیتاریستی استفاده بکنیم، طبیعتاً ترکیه رو به تنش‌های جدی قومی سوق پیدا خواهد کرد و جو سیاسی اجتماعی ترکیه شدیداً متشنج خواهد بود که نگرانی‌هایی رو نه تنها برای ترکیه، برای کشورهای همجوار ترکیه هم فراهم خواهد ساخت.
هفته گذشته نیز انفجار بمب در شهر استانبول ترکیه 44 کشته و شمار زیادی مجروح بر جای گذاشت. گروه موسوم به بازهای آزادی کردستان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در پی افزایش تنش مسلحانه میان حکومت ترکیه و گروه‌های مسلح کردان کشور، ترکیه در سال جاری میلادی شاهد انفجارها و حملات انتحاری زیادی بوده است. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند، این اغتشاش‌ها را حاصل خواست رجب طیب اردوغان برای تک‌صدایی شدن ترکیه می‌داند.
این در حقیقت ادامه اون تنشی است که از سال پیش در آغاز شد در ترکیه، وقتی که پارلمان ترکیه انتخاباتی را پشت سر گذاشت و حزب عدالت و توسعه نتونست اکثریت مطلق رو به دست بیاره، بنابراین انتخابات رو باطل به نوعی اعلام کرد و انتخابات دوباره برگزار شد. از اون زمان دولت ترکیه تلاش کرد که به نوعی رقبای سیاسی خودش، به ویژه حزب دموکراتیک خلق‌ها که حالا برای نخستین بار شماره بسیار چشمگیری رو در پارلمان داشت، از صحنه سیاسی ترکیه دور کنه. کودتای نافرجام ژوئیه امسال زمینه رو برای بیرون راندن تمام نیروهای مخالف بیشتر و بیشتر فراهم کرد. شبه کودتایی که آقای اردوغان دست به اون زد علیه کودتای نافرجام، تشدید کرد راندن نیروهای مخالف رو از صحنه سیاسی ترکیه، و در حال حاضر آقای اردوغان و حزب توسعه در ترکیه میره که از ترکیه ترکیه چند صدایی یک ترکیه تک صدایی درست بکنه. این پسند این جامعه نیست. تو این وضعیت گروه های سیاسی هستند که به سازگاری یا تعامل رو میکنن، اما هستن گروه هایی هم که قهر حکومتی رو با قهر خودشون پاسخ میدن.
دفتر نخست وزیری ترکیه با صدور بیانیه‌ای از رسانه ها خواسته تا از پوشش بیشتر خبرهای انفجار قیصری خودداری کنند. این دستورالعمل میگوید انتشار این اخبار میتواند باعث هراس عمومی، وحشت و بی‌نظمی شده و به پیشبرد اهداف سازمانهای تروریستی کمک کند.
درباره انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهر قیصری ترکیه شنیدید. 13 نیروی مسلح این کشور در اثر این انفجار کشته شدند، 56 تن زخمی شدند. رویا ملکی گزارش میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید، همچنان همراه شما هستیم. در ادامه از جعفر والی بشنویم، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما که روز شنبه در 83 سالگی درگذشت. او به دلیل مشکلات ریه در بیمارستان بستری بود. جعفر والی از بازیگران قدیمی تئاتر ایران بود و فعالیت در گروه معروف تئاتر ملی رو هم در کارنامش داشت. او را از نسل بازیگران تئاتری می‌دانند که تکرار نشدنی و یگانه ماندند. بازیگرانی که از دهه 40 خورشیدی مفهوم و شکل و شمایل و اجرای تئاتر را در ایران تغییر دادند. جعفر والی شاید برای خیلی از ما با سریال هزار دستان و فیلم سینمایی تهران روزگار نو، هر دو ساخته علی حاتمی، شناخته شده باشد. در نقش رئیس نظمیه تهران که بیشتر البته به برقراری نظم برای خان مظفر می پرداخت.
من خود پروانه دست‌آموز پیر اعظمم.
اما جعفر والی که در 27 آذر ماه در 83 سالگی درگذشت، پیش از این فیلم‌ها و سریال‌ها یکی از ستارگان آسمان تئاتر ایران بود. او که بعد از انقلاب از تئاتر دور شده بود، بارها گفته بود خواب تئاتر می‌بیند و دوچار کابوس تئاتر است. او 2 سال پیش در گفتگوی با شبکه ماهواره‌ای خارج از ایران در برنامه‌ای به نام دریچه‌های روبرو خودش را فرزند تئاتر خوانده بود.
تئاتر در واقع مادر هنر هاست. اینها همه زاییده از تئاتر بود. البته یه موقعی من معتقد بودم سینما کار گله برای من.
جعفر والی یکی از ستون‌های اصلی تئاتر ایران نزدیک به 60 سال پیش با گروهی که نام‌هایی مثل عزت‌الله انتظامی و داوود رشیدی و علی نصیریان را بر پیشانی داشت، تئاتری را روی صحنه برد که الهام بخش و بنیانگذار سینمای موج نو و جریان‌ساز ایران شد. نمایشنامه گاو نوشته غلام حسین ساعدی در شرایطی روی صحنه رفت که رابطه تنگ و تنگ و فشرده‌ای بین نویسنده و کارگردان آن شکل گرفت. رابطه ای که در نهایت به شکل گیری فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی منجر شد.
اسلام دروغ نگفته. اینی هم که گفته گاو در رفته راست.
گرگ بیزار ساخته مازیار پرتو فیلم سینمایی بعدی بود که جعفر والی را در ساختار تازه غیر از تئاتر به مردم بیشتر شناسان.
ستست و گرمات تو همه.
پسر اینقدر سر به سرم نگذار که دارم میترکم. آخ چطور شده؟
و بعد از آن تنگسیر که آن را یکی از بهترین فیلم‌های امیر نادری می‌دانند که بهترین بازی‌های سینمایی آن دوران را ثبت کرده است و البته از معدود فیلم‌های پیش از انقلاب جعفر والی محسوب می‌شود.
اون منو می‌فرسته پیش این، منو می‌فرسته پیش اون، هر کدوم یه چیزی میگن.
جعفر والی راه درازی را در سینمای پیش از انقلاب طی نکرد. شاید در سینمای پس از انقلاب هم فرصت چندانی نیافت که مثل مردی که زیاد می‌دانست، گم شده، ناخدا خورشید، پاییزان و فیلم‌های دیگر بیشتر در سینما شناخته شود. او بعد از انقلاب از ایران رفت، اما پیشنهادهایی بود که به ترک کامل ایران منجر نشود. پیشنهادی مثل پاداش سکوت مازیار میری که او را نامزد دریافت جایزه نقش دوم مرد در جشنواره فیلم فجر کرد.
من یادت میاد.
فقط شما میتونید ما را خلاص کنید.
و از تهران تا بهشت که نقش کوتاه پیرمرد منزوی بیابان نشینی را پذیرفت.
با هنرمندی جعفر والی.
اما هیچ کدام از این مشارکت‌های سینمایی جوابگوی این مرد موسپید کرده تئاتر ایران نبود. آنقدر دلشکسته و ناراحت بود از این دوری از صحنه که تابستان امسال در جشن انجمن نویسندگان و منتقدان تئاتر از این حسرت گفت.
من 65 سال پیش تئاتر شروع کردم. همچنین خوشبختانه یا متأسفانه مرد تئاتر.
در همان مراسمی که بزرگترین اشتباه زندگیش را هم بازی در مجموعه تلویزیونی معمای شاه خواند که به گفته او جعل تاریخ بوده است.
ایران به آتش می کشد، خاموش
جعفر والی بازیگر و کارگردان و نمایشنامه نویس با سابقه ایران بارها به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری شد، اما بعد از انتشار عکس‌های وزیر ارشاد پیشین با او و چند تن از مسئولان هیچ اتفاقی برای بهبود شرایط زندگی و کار او پیش نیامد. او تا آخرین روزهایی که با مشکلات ریوی دست و پنجه نرم می‌کرد در حال کار بر روی نمایشنامه بود به این امید که با یکی از ستارگان دوران خودشان را روی صحنه ببرد، اما نشد و نرسید و خودش به دوستان ستاره هم دوره‌اش پیوست. داوود رشیدی، پرویز فندیزاده، جمیله شیخی و فهیمه راستگار. شاید با همان رویای هر شبش، رویای تئاتر.
بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده در ادامه مجله نیمه شب.
مسابقات کاراته قهرمانی باشگاه‌های ایران به نام سوپرلیگ کشور با شرکت 10 تیم در تهران آغاز شد. تیم‌ها به دو گروه 5 تیمی تقسیم شدند که تاکنون تیم‌های فتح تهران و توسعه و نوآوری در گروه‌های دوگانه پیشتازند. به گفته دبیر موقت فدراسیون کاراته محمدعلی مردانی در مصاحبه تلویزیونی، در این مسابقات سعی شده ملی پوشان کاراته کشور در یک تیم باشگاهی عضو نباشند و در لباس تیم‌های گوناگون روی تاتامی بروند.
سیاستان برای این است که ملی‌پوشان در یک تیم جمع نشن، چون اگه جمع بشه اون حساسیت، اون کارایی، اون زیبایی سوپرلیگ و مسابقات کاراته کم رنگ میشه.
اما سجاد گنجزاده از قهرمانان نام‌آور کاراته ایران معتقد است گرچه سطح فنی سوپرلیگ کاراته ایران بالاست ولی از نظر کیفی این گونه نیست.
مطمئناً سطح فنی بالایی داره ولی متاسفانه سطح کیفی خیلی بالایی نداره.
کاراته ایران به گفته کارشناسان از ظرفیت بالایی برخوردار است و اخیراً در مسابقات جهانی اتریش به مقام قهرمانی جهان دست یافت و این در حالی است که فدراسیون رئیس ندارد و سرپرست موقت آن را اداره می کند. ورزش کاراته از بازی های المپیک 2020 در برنامه بازی ها قرار خواهد گرفت. لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران امروز یک شنبه با 6 مسابقه هفته 12 خود را آغاز می کند. از جمله پرچمدار لیگ تیم بانک سرمایه در تبریز با شهرداری تبریز تیم رده 10 جدول بازی دارد. ارومیه هم محل دیدار پیکان تیم شماره 2 جدول است با شهرداری ارومیه. ارومیه 5 و در تهران سایپای رده 3 به مصاف تیم شهرداری عراق می رود که در جدول 12 تیمی از آخر 2 است. در اروپا با آغاز تعطیلات پایان هفته مسابقات فوتبال باشگاهی داغ شده است. در انگلیس در هفته 17 لیگ برتر چلسی همچنان پیشتاز است بعد از پیروزی 1 مقابل کریستال پالاس و تیم‌های لیورپول، آرسنال، منچستر سیتی و تاتنهام در تعقیب آن. منچستر یونایتد هم ساعتی پیش با پیروزی 2-0 در زمین وست برامیچ آلبیون جایگاه 6 را برای خود تثبیت کرد. در آلمان بایر مونیخ اگر امروز یک شنبه بر تیم دارمشتات تای جدولی پیروز شود، با تفاضل گل بهتر سطر جدول را از تیم لایپزیگ 36 امتیازی پس می‌گیرد. تیم‌های هوفنهایم، هرتا برلین و دورتموند 3 تا 5. ایتالیا هم اکنون در شهر تورین شاهد مهمترین بازی هفته است میان یوونتوس و روم. یوونتوس با 39 امتیاز اول، روم 35 امتیازی و 2. این بازی همچنان در جریان است. و رئال مادرید قهرمان باشگاه‌های اروپا امروز در یوکوهاما ژاپن در فینال جام باشگاه‌های جهان در برابر کاشیما آنتلرز ژاپن میزبان این جام قرار می‌گیرد. آغاز بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده، اما در ادامه بریم سراغ سرخط خبرها. گزارش ها حاکی است هزاران تن در حلب همچنان در انتظار تخلیه این شهر هستند. برخی گروه های شورشی در حلب میگویند ایران مانع تخلیه شهر شده و خواستار توافق همزمان برای خروج ساکنان دو روستای محاصره شده شیعه نشین هستند. وزیران خارجه روسیه و ایران روز شنبه بار دیگر در تماس تلفنی درباره اوضاع حلب گفتگو کردند و توافق کردند 30 آذر ماه جلسه سه‌جانبه‌ای با وزیر خارجه ترکیه داشته باشند. افراد مسلح 5 کارمند زن فرودگاه بین‌المللی قندهار و راننده خودرو آنها را روز شنبه به ضرب گلوله کشتند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد پس از تماس مستقیم با مقام‌های چینی با این کشور بر سر بازگرداندن یک شناور زیردریایی خود به تفاهم رسیده است. رئیس جمهور ترکیه حزب کارگران کردستان پکاکا را مسئول انفجار روز شنبه در قیصریه دانست. در این انفجار 13 نظامی کشته و 56 تن زخمی شدند. در پی تصمیم ناگهانی دولت ونزوئلا برای توقف استفاده از بزرگترین اسکناس این کشور، اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر این کشور برقرار شده است. باراک اوباما میگوید مسئولیت کشتار غیر نظامیان در علب تنها بر عهده حکومت بشار اسد و حامیان ایرانی و روسیه است. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و مثل هر هفته در این ساعت برنامه دیدگاه ها پخش میشه. میزگرد هفتگی رادیو فردا به مدت 25 دقیقه. این هفته فرین عاصمی تهیه کننده این برنامه هست. میتونید با او همراه بشید و درباره سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد مشارکت ایران و روسیه در جنگ سوریه بشنوید. بعد از این برنامه هم امیدواریم که بتونید همچنان با رادیو فردا بمونید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
جنگ داخلی سوریه با نزدیک به 500,000 کشته و 10 میلیون آواره در حالی وارد ششمین سال می شود که نیروهای دولتی سوریه و متحدان آن به تازگی موفق شدند شهر حلب را که سالها در کنترل شورشیان مخالف دولت بود به طور کامل به تصرف خود درآورند. روز جمعه 4 سازمان امدادرسانی و ناظر بر اوضاع سوریه در نامه‌ای به سازمان ملل روسیه را متهم کردند که به طور مستقیم یا با همدستی نیروهای دیگر در سوریه دست به جنایات جنگی زده است. در این نامه به بیش از 300 مورد حمله در شهر حلب اشاره شده که قوانین و معیارهای انسان دوستانه بین‌المللی در آنها زیر پا گذاشته شده و بیش از 1200 غیر نظامی از جمله 380 کودک کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم جمعه در آخرین کنفرانس خبری خود در سال جاری میلادی حکومت بشار اسد و حامیانش در ایران و روسیه را مسئول کشتار غیر نظامیان در حلب دانست و گفت هیچ توجیهی برای کشتار وحشیانه و بی‌رویه غیر نظامیان توسط حکومت سوریه، روسیه و متحدان ایرانیان‌ها وجود ندارد. تهران و مسکو در کنار حکومت بشار اسد، کشورهای غربی و بعضی کشورهای منطقه را به دامن زدن به بحران سوریه متهم می کنند و می گویند حضور تهران و مسکو در سوریه به درخواست دولت قانونی آن کشور صورت گرفته است. من فرین عاصمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه های این هفته همراه دو کارشناس به نقش ایران در سوریه می پردازم. مهمانان این برنامه جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو هستند. بعد از حدود 6 ماه معاصره دولت سوریه اعلام کرد که شهر حلب رو آزاد کرده. اولین سوالم این هست که سقوط حلب برای ایران آیا پیروزی حساب میشه یا نه؟ آقای طالعی میخواین شما شروع بکنید لطفا.
بله، اگر سقوط حلب رو همونطور که بشار اسد حدود یک هفته پیش گفت قدم مهمی به سوی پایان جنگ به شمار بیاریم، به هر حال هم برای سوریه، هم برای ایران و هم برای روسیه یک به اصطلاح پیروزی بود، به این معنی که بخشی از مأموریت خودشون رو انجام دادن. اما اینکه آیا سقوط حلب به پایان جنگ منتهی میشه یا نه هنوز پرسش برانگیز هست. کمان که در خبرها اومد که 4000 شورشی مسلح توافق شده که زیر نظر سازمان ملل همراه با خانواده‌هاشون به ادلب منتقل بشن که به طور کلی در تصرف مخالفین اسد هست. حالا من خودم پیش بینی میکنم که ممکن هست بعد از اینکه اینها از حلب برن حمله به ادلب شروع بشه و اونجا هم به همون شدتی که برخورد شد برخورد بشه، چون هدف غایی هم از سوی سوریه، هم از سوی روسیه و هم از سوی ایران نابودی کامل مخالفین هست و همونطور که در خبرها همیشه دیدیم تمام مخالفین هم بدون استثناء از سوی رژیم سوریه به عنوان تروریست معرفی میشن. در نتیجه من تصور میکنم که این داستان ادامه پیدا خواهد کرد و تا رسیدن به یک نتیجه قطعی پایان پیدا نمی کنه، مگر اینکه نیروی مخالفین در کل سوریه انقدر زیاد باشه که رژیم اسد و پشتیبانانش این ضرورت رو احساس بکنن که با اونها مذاکره بکنن، شاید راه حل مسالمت آمیزی برای پایان منازعات پیدا بکنن، که البته این چشم انداز من حالا دیگه بسیار ضعیف میبینم. قبلا این امکان بود ولی الان ثابت شده که جهان غرب به طور کلی پشت مخالفان اسد رو رها کرده در عمل و دست بالا رو در اونجا عمدتاً روسیه و بعد هم ایران دارن و میخوان که این داستان به نفع رژیم اسد تموم بشه. اما بعد از این داستان هم من تصور نمی کنم که نه ایران و نه روسیه انقدر سبک مغز باشن که فکر کنن اسدی که در نهایت به هر صورت به خاطر وجود او این ویرانی های عظیم در سوریه ایجاد شده دیگه توانایی و اعتبار ادامه ریاست جمهوری داشته باشه.
آقای طالعی میخواین حالا بحث آینده رو در ادامه بکنیم؟ همین فقط الان من همین سوال رو میخوام از آقای نامور حقیقی هم بپرسم که آقای حقیقی به نظر شما سقوط حلب برای ایران پیروزی حساب میشه یا خیر؟
آقای طالعی اشاره کردن باید نگاه کنیم که تصویر بزرگتر نگاه کنیم. به هر حال مسئله کلیدی این هست که بخشی از این نیروهایی که اونجا میجنگیدن قطعا متعلق به سوریه نیستن، شاید اکثرشون، و اون نیرویی که میجنگیده و به هر حال فرامرزی اومده و مورد حمایت عربستان، قطر، حالا یه جوری ترکیه بودن، از جنبه بین‌المللی این یک نیرویست که عمدتاً حالا جبهه النصره، اون بخشش داعش، حالا یه بخش ممکنه مال ارتش سوریه باشن، ولی عمده اونها یه نیرویی هستن که اعتقادات تروریستی دارن، به این مفهوم که از روش‌های انتحاری برای کشتن بی‌گناهان استفاده می‌کنن، خودشون منفجر می‌کنن. در چنین وضعیتی از این زاویه که این نیرویی که حالا در موصل هم داره تضعیف میشه، در سوریه تضعیف میشه، و این نیرو به هر حال هم از جنبه ایدئولوژیک هم از جنبه امنیتی حمایت شده از سوی عربستان برای اینکه یه جوری اون جنگ غیر مستقیم رو ادامه بدن، از این زاویه شکست در هر بخشی از این برنامه میتونه به عنوان پیروزی حساب بشه. ولی همونجوری که آقای طالعی هم اشاره کردن، وضعیت سوریه انقدر پیچیده هست که هیچ پیروزی یا شکست جزئی نمیتونه راه حل کلی بده. یعنی حتی اگر بشار هم بره به نظر من مسئله حل نمیشه، و همونجوری که قذافی رفت مسئله حل نشد. این متاسفانه برمیگرده به سیاست قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا، سیاست‌های کمپانی‌های سلاح که اونجا میفروشن.
حالا آقای حقیقی نقش ایران چیه؟ استفان دیمسترا فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه گفته که ایران سالانه دست کم 6 میلیارد دلار برای نگه داشتن رژیم بشار اسد هزینه میکنه. بعضی از تحلیلگران این هزینه رو بین 15 تا 20 میلیارد دلار در سال ارزیابی کردن. از طرف دیگه هم حالا بخوایم از لحاظ تلفات جانی حساب بکنیم، خب تعدادی از اعضای بسیج، فرمانده های ارشد سپاه کشته شدن در جنگ سوریه، و در نهایت هم میتونیم بگیم که حالا ایران یک وجهه‌ای از دست داده در بین مسلمانان سنی به خاطر اینکه از بشار اسد حمایت میکنه. چرا ایران اینقدر همه جانبه از اسد و حکومتش دفاع میکنه؟
شما درست هم از جنبه دیپلماسی عمومی ایران در جهان عرب با مشکل مواجه شده و خب این یه مسئله کلیدی است در جهان اسلام، ولی ایران از زاویه دیگری نگاه میکنه. ببینید سیاست مسلح کردن جریان بنیادگرا توسط آمریکایی‌ها در افغانستان آغاز شد علیه شوروی، و بعد از سقوط صدام حسین رئیس آمریکا که پیش عمده بخشی از این تشکیل شدن این نیروها هست، بعد از آمریکا عربستان که تا اون موقع حتی پیمان امنیتی با ایران داشت به خاطر تغییر موازنه قوا شروع کرد به برخورد کردن علیه ایران. اگر شما گزارش لی همیلتون رو در 2005 ببینید، اونها از عراق شروع کردن، مسئله از عراق شروع شد به این مفهوم که عربستان به هیچ عنوان حاضر نبود در مورد مسئله عراق کوتاه بیاد و اجازه بده حکومت شیعه با ثبات اونجا شکل بگیره، چون به هر حال اکثرشون شیعه بودن. بنابراین شروع کردن به فرستادن این نیروهای جنگجو از توی سوریه که چون اونجا بحثی بودن، و پول دادن از طریق بخش خصوصی عربستان، گزارش رسمی خود آمریکاییاست. یعنی تمام اینا که میجنگیدن عمدتاً 80% از سوریه وارد خاک عراق میشدن، یه سرشون از اردن. در چنین وضعیتی ایران از عراق مسئله امنیتیش هست، فقط مرز مشترکی است، و ایران باید به شدت جلوگیری کنه از اینکه جریان بعثی عراق بتونه مجدداً به قدرت برسه. ولی به قدرت رسیدن مجدد جریان بعثی همون خطری میشه که صدام حسین داشت، و همیشه شما در کنار مرزهای کشورتون میتونید با یه رهبری مواجه بشید مثل صدام حسین که خطر امنیتی برای ایران ایجاد میکنه. بنابراین هر رژیمی در ایران بود، حتی شاه هم حمایت میکرد از شیعیان در عراق، به طور جد نباید اجازه بده که جریان بعثی در عراق بیاد سر کار. مسئله از اینجا شروع شد و بعداً به سوریه کشیده شد. به این مفهوم که وقتی که بشار اسد مرزش رو بست با عراق و اجازه نداد این افراد جنگجو وارد خاک عراق بشن، اونجا عربستان با بشار اسد به دشمنی افتاد و اولین جرقه‌های حرکت‌های مخالفت با بشار اسد که شروع شد از شهری شروع شد عمدتاً که اینها در سال 82 قیام کرده بودن علیه پدر بشار اسد و اونجا بدترین کشتار تاریخ حالا حداقل خاورمیانه اتفاق افتاده بود و اونها برای حافظ اسد و وقتی که 15,000 نفر در عرض 7 روز کشت، آمریکا، شوروی، عربستان، فرانسه همه برای حافظ اسد هورا کشیدن. اگر الان بخونید اسناد صحبت‌های سفیر آمریکا در دمشق یا سفیر بریتانیا در دمشق رو بخونید، همه اونها به طور جدی حمایت کردن از حافظ اسد. چون موقع خطشون مخالفت با جریان اسلام‌گرا بود، اسلام‌گرایی حالا مدل اخوانی. در این دوره نه، ولی در این دوره عربستان اونها رو حمایت می‌کرد به خاطر جنگشون با عراق و از اینجا مسئله آغاز شد. و خب طبیعتاً ایران به خاطر مسئله عراق و مسئله لبنان کشیده شد به مسئله سوریه. لبنان از جنبه ایران اهمیت استراتژیک داره برای اینکه یک نیروی کلیدی داره در لبنان که در حال خاموش هستن. شیعیان لبنان در دوره شاه هم مورد حمایت مالی و معنی قرار می گرفتن و خب از این زاویه ایران احساس کرد که عربستان میخواد سوریه رو بزنه، لبنان هم بزنه و بعد ایران رو بعد عراق در محاصره قرار بزنه. این حرف بود که آقای گیتس وزیر دفاع آمریکا هم زد که ما می‌خوایم کارتای ایران رو از دستش خارج کنیم تا در مذاکرات هسته‌ای بتونیم بهتر عمل کنیم. یعنی سوریه، لبنان و عراق کارتایی بود که ایران می‌خواست تو منطقه بازی کنه و خب می‌خواستن این کارو انجام بدن که بتونن تو هسته‌ای امتیازات بیشتری از ایران بگیرن. البته ایران در تخمین محاسبه اشتباهی کرد. همون اولی که مخالفین بشار اسد مخالفین صلح‌آمیزی بودن و خیلی‌هاشون مثل اخوان المسلمین در شرایط خشونت‌آمیز استفاده می‌کردن، ایران اگر همون به سرعت تونسته بود یک توافق سیاسی شکل بده خب خیلی بیشتر منفعتش بود. ولی نباید فراموش کرد اگر ایران هم نبود، بشار اسد یه رژیمی 500,000 سرباز مسلح داشته به خاطر جنگی با اسرائیل داشته، همواره نیروی مسلحش بخش عمده کشور بوده و نیروهای بعثیش که یک نیروی سرکوبگر بوده همیشه اینو داشتن و این نیروها در چنین وضعیتی به هیچ عنوان کوتاه نمیان، عقب نشینی نمیکنن برای که نبرد جنگی و زندگی است براشون. طبیعتاً اگر حمایت ایران هم نبود، بشار به نظر من پابرجا میموند. البته میتونه فقط یک منطقه کوچکتری از خاک سوریه رو داشته باشه، ولی به هر حال مسئله‌ای نبود که بدون حضور ایران مسئله حل بشه. این تبلیغاتی است که به نظر من رسانه‌های غربی بیش از حد دارن بزرگ میکنن، مثل همین مسئله یمن. مگه توی یمن تونستن موضوع حل کنن؟ یا توی لیبی وقتی شکل ایجاد میشه فیلد استیت، دولت‌های بی دولت هیچ وقت به سرانجام روشن و باثبات نمیرسن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای طالعی، اجازه بده سوال بعدی از شما بپرسم. ایران همیشه از این منطق استفاده کرده که اگه در سوریه و عراق نجنگه، باید با دشمن در داخل مرزهای خودش بجنگه. به نظر شما چقدر این استدلال درسته و آیا واقعا حضور ایران در سوریه و عراق فقط به همین دلیله یا دلایل دیگه ممکنه داشته باشه؟
تبلیغات رسمی دولتی همیشه یک سوی است، هیچ وقت همه جانبه نیست. هر حکومتی سعی میکنه که اون بخشی از حقیقت رو بیان بکنه که منافع خودش رو تضمین میکنه. از دید منافع حکومت ایران درست این حرفی که میزنن، یعنی امروز حتی در داخل ایران مردم هم در بسیاری عرصه‌ها با این نظریه همسو هستند که جمهوری اسلامی تونسته مرزهای کشور رو از کنار مرزهای طبیعی و جغرافیایی ببره به مرز اسرائیل یا ببره به آن سوی مرز سوریه و عراق و در نتیجه درگیری رو به جای اینکه به داخل کشور کشیده بشه بسیار دور کرده از کشور. ولی حقیقت تاریخ یک مسئله بسیار پیچیده است و اصلا از 10 جاش که شما شروع کنی اگر زمینه واقعیش رو در نظر نگیری تحلیل ناقص میمونه. مثلا در مورد رقابت ایران و عربستان، این که ما بگیم از زمان جنگ عراق شروع شد این رقابت یا دشمنی، یه مقدار ندیده گرفتن پیشینه ماجراست. اگر به خاطر داشته باشید، حتما بسیاری از شنوندگان ما به خاطر دارن که در اولین سالهای پس از پیروزی انقلاب، اولا که به به طور رسمی و علنی آیت الله خمینی اندیشه صدور انقلاب اسلامی رو مطرح کرد و بلافاصله یک سال بعد از پیروزی انقلاب حزب الله رو در لبنان ایجاد کرد و بعد هم این وحشت رو در کشورهای عربی ایجاد کرد که ایران میخواد به سمت ایران بزرگ امپراتوری ایران در واقع برگرده، بسیار شعارش هم میدادن. و بعد در جریان حج زمانی که آقای کروبی امیرالحج بود تظاهرات سیاسی در مکه راه انداختن که به درگیری شدید منتهی شد و از همونجا ماجرای حج رو هم ایران سعی کرد جنبه سیاسی بهش بده. اختلاف ایران و عربستان در واقع از همون آغاز انقلاب شروع شد. این ترس و تنش باعث شد که هر دو سعی کنن به موازات هم قدرت برتر رو در منطقه داشته باشن. به نظر من چیزی که در سوریه گذشت و میگذره، چیزی که در عراق میگذره، چیزی که در لیبی کمتر در یمن میگذره، همونطور که آقای نامبر حقیقی هم گفتن، در واقع یک جنگ رقابتی بین از یک سو غرب و روسیه و از سوی دیگر عربستان و ایران است. عربستان به عنوان متحد غرب در منطقه و ایران به عنوان متحد روسیه در منطقه. پس وقت این دوتا میخوان در جبهه مقدم نیروی اول باشن، قدرت نظامی اول باشن در منطقه و همه این تنش‌ها از اینجا شروع میشه. این که ایران امروز بیان میکنه که ما اگر در سوریه نمی‌جنگیدیم جنگ به داخل کشیده میشد، به جهاتی درسته. ببینید نیروهایی که در سوریه پا گرفتن در این 4 سال یا 5 سال گذشته با حمایت عربستان و قطر، بخشیشون نیروهای سنی بسیار بنیادگرایی بودن که به شدت مخالف شیعیان بودن. یعنی اگر میتونستن چه بسا که اگر قدرت این رو نداشتن که وارد ایران عملیات نظامی کلاسیک انجام بدن، طبعا این قدرت رو داشتن که ایران رو ناامن کنن. کما اینکه با جند الله و از شاید که این نیروهای بلوچستان، عربستان خیلی تلاش کرد که امنیت ایران رو به خطر بندازه. وقتی هم جنگ میشه بین دو قدرت، طبیعیه که هر دو سعی میکنن نیروهای خودشون رو در داخل خاک مقابل تقویت بکنن. ایران شیعیان عربستان رو تقویت کرد، دیدیم که سر اعدام اون شیخ نمران نمیر چه سر و صدایی به پا شد، چه گرفتاری‌های ایجاد شد، حمله به سفارت عربستان. از اون طرف هم عربستان هم در یمن هم در جای دیگه سعی میکنه که نیروهای طرفدار خودش رو تقویت کنه با پول بسیار، با اسلحه که در واقع بتونن بیستن.
اجازه بدید من یه اشاره کنم. من گفتم مسئله عربستان و ایران بعد از حمله آمریکا شروع شد، مقصودم بعد از اون اختلافات در دوره آقای رفسنجانی یک روابط جدیدی با ملک عبدالله آغاز شد. در دوره آقای خاتمی حتی پیمان امنیتی امضا شد، آقای شمخانی این کار انجام دادن. ولی حمله آمریکا به عراق که عربستان مخالف بود، به این علت وضع رو تغییر داد، برای اینکه تغییر با موازنه قوا در منطقه شد. یعنی موقعی جورجوش سر کار اومده بود، آقای ملک عبدالله اومده بود ایران، نظرش این بود که این نوکانا میخوان ایران، عراق و عربستان رو تغییر بدن، برای اینکه میخوان منابع نفتی این کشورها رو به طور کامل در دسترس داشته باشن در مقابله با قدرت رو به فزاینده چین.
آقای نامور حقیقی، کنترل حلب توسط نیروهای دولتی سوریه با استقبال مقامهای ایران روبرو شد. از جمله آقای روحانی در تماسی تلفنی به بشار اسد تبریک گفت. علی لاریجانی رئیس مجلس هم اونچه که آزادسازی حلب مینامید رو تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که موصل هم به زودی آزاد بشه. فکر میکنید که وضعیت حلب و موصل آیا قابل مقایسه هستن با هم؟
قطعاً، چون جنگنده‌هایی که در حلب وجود داشتن که در تبلیغات مطرح نمی‌کنن که اینا کیان. این نوع جنگنده‌ها به هر حال عمدتاً خارجی هستن، از سوریه نیستن، از کشورهای غرب‌خواز یا اروپایی یا غیره. اینا به گزارشات خود سازمان اطلاعاتی غربی اومدن اونجا و توی موصل هم بخش از اونها هستن و بخش از این کسانی که در پاکستان، کشور عربی، همه اینا در موصل و حلب بودن. حالا این از این زاویه مهم هست که مثل ظروف مرتبط هست. وقتی که این جریان مدلی که در حقیقت کمون فاندمنتالیسم اسلامی است، وقتی که در یه جبهه ضعیف میشن، قطعا تاثیر میذاره تو بخشای دیگرشون و قطعا اگر موصل سقوط کنه و حلب هم سقوط کنه، استراتژیکلی چند تا اتفاق خواهد افتاد. اولا اینکه با اینکه وزیر خارجه قطر گفته ما اگر آمریکا هم حمایت نکنه به سیاست حمایت مالی و تسلیحات از این که شورش ادامه میدیم، این دچار مشکل خواهد شد. باید ببینیم که سیاست آمریکا چه خواهد بود. اگر آمریکا معتقد باشه این نوع سیاست توسط کشور عربی منجر به افزایش یه نوع تروریسم میشه که ناامنی ایجاد میکنه در اروپا و غرب، خب اگر بخوان برخورد کنن، خب طبیعتاً عربستان و قطر مجبورن بازبینی کنن. نکته دوم هم مسئله ترکیه است. وضعیتی که الان اگه دقت کرده باشید آتش بس حلب بخشش مربوط به نزدیکی اردوغان هست و روسیه. به هر حال اروپا فاصله گرفته با ترکیه، آمریکایی‌ها مثل قبل ترکیه حساب باز نمی‌کنن. ترکیه هم چون برداشتش اینه که در حال اون کودتایی که اتفاق افتاده ممکنه بخشای از غیر مستقیم مطرح کردن، از فرماندهان ناتو نقش داشتن، فرماندهان آمریکایی نقش داشتن در حمایت از اون کودتا، یک کمی فاصله گرفته و اردوغان الان بیشتر نزدیک شده به کارت روسیه و در چنین وضعیتی ممکنه ترکیه هم حمایت همه جانبه مثل قبل رو ادامه نده و خب طبیعتاً اگر این اتفاقات بیفته، یعنی بازیگران منطقه‌ای بازبینی کنن، از جنبه وضعیت خود این کسانی هم که در این مناطق می‌جنگن قطعاً تأثیر موقعیتی داره و طبیعتاً میتونه تضعیف کنه. مضافاً برای اینکه از جنبه فضای بین‌المللی هم و از جنبه ایدئولوژیک هم اونها به راحتی نمیتونن مثل گذشته بسیج کنن، خب با مشکلات جدی مواجه هستن. اگر موصل هم سقوط کنه به نظر من وضعیت اونها با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.
متاسفانه وقتمون رو به پایانه. من میخوام که یک سوال پایانی بپرسم از هر دوی شما. نقش ایران در سوریه از این پس چه خواهد بود؟ آقای طالعی اگه شما شروع بکنید لطفا.
من حقیقتش بیش از این که نگران نقش ایران باشم در سوریه، بیشتر نگران این واقعیتی هستم که علائمش در این چند روز گذشته آشکار شده و اونی که ایران به خاطر به هر حال موفقیتی که در حمایت از بشار اسد داشته یه مقدار به خودباوری بیش از حد لازم برسه و تحریکات تازه‌ای بکنه که منتهی بشه به درگیری‌های جدید در منطقه، از جمله اینکه در جولای امسال جانشین فرمانده سپاه پاس دوران گفته بود که 10,000 موشک تخریبگر مستقر شده و منتظر دستور هستند تا با فشار یک ماشه اسرائیل را برای همیشه از جغرافیای سیاسی جهان حذف کنند. در 6 ماه گذشته چنین تهدیدی در مورد اسرائیل خیلی به ندرت یا خیلی ضعیف‌تر مطرح شده بود، ولی 3 روز پیش آقای خامنه‌ای گفتند که اسرائیل تا 25 سال دیگه به طور کلی از نقشه جهان حذف خواهد شد، همون حرفی رو که احمدی نژاد می‌زد حالا ایشون تکرار کردن. بعد از طرف دیگه بودجه نظامی ایران در لایحه بودجه سال 1396 84% افزایش پیدا کرد. اینا همه علائمی هستن که نشون میده بحران خیلی بزرگ است و احتمال خطرهای بزرگتر برای ایران وجود داره و باید مراقب بود. در مورد سوریه نگرانی من این است که ایران در آینده اگر چنانچه جنگ سوریه آرامش پیدا بکنه مجبور بشه همونطور که بعد از تابستان سال 2006 در جنوب لبنان کرد و سرمایه سنگینی صرف بازسازی ویرانی‌های جنوب لبنان کرد، حالا هم مجبور بشه از منابع ملی ایران مقدار زیادی صرف بازسازی سوریه بکنه، چون من فکر نمی‌کنم روسیه حاضر باشه چنین به اصطلاح خاص خرجی‌هایی بکنه، بلکه بیشتر دنبال منافع خودش در سوریه بود به خاطر حفظ دو پایگاه بسیار مهم لازقیه و ترتوس. بیشتر نگرانی من این هست که بعد از سوریه بحران‌های بزرگتری در منطقه ایجاد نشه که پای ایران و منافع مردم ایران به میان کشیده بشه و در این میان به نظر من در همین جنگ سوریه بازنده اصلی دو نیرو بیشتر نبودن، ملت سوریه بود و ملت ایران.
آقای نامور حقیقی، شما نقش ایران رو در سوریه بعد از این چه خواهید دید؟
نقش ایران به هر حال خیلی حساس هست و در این حال میتونه بحران آخرین باشه، به این مفهوم که راه حل سیاسی باثبات پیدا کردن برای سوریه به این راحتی اتفاق نخواهد افتاد. در خاورمیانه اگر جنگ اتفاق بیفته دیگه خیلی مشکله که دوباره برگرده به حالت صلح‌آمیز. همه کشورهایی که وارد نبرد درگیری میشن مسئله‌شون حل نشده باقی میمونه. نکته اوله که مسئله کلیدی اینجاست که حد درگیر شدن ایران، حد سرمایه‌گذاری ایران باید به گونه‌ای باشه که بتونه منافع استراتژیک برای ایران داشته باشه، یعنی ایران بتونه از کارت سوریهش بعد مذاکرهش با اروپایی استفاده کنه یا در یک چانه‌زنی بزرگ با آمریکا. یعنی اگر صرفا همینجوری باشه که هزینه کنه به نظر من دچار مشکل خواهد شد. نکته دوم این است که دیپلماسی عمومی ایران ضربه خورده در مورد مسئله سوریه و باید ایران سعی کنه این وجهش رو ترمیم بده. بخشش خب واقعیتش این است که به خاطر منفوریت جریان بحثی در خود مردم سوریه، بخش هم البته مربوط به تبلیغ رسانه‌های غربی است که یمن رو شما ببینید هیچ گزارش شما در روزانه در یمن ندارید ولی در حلب دارید. تعداد بچه‌ای که کشته شدن در یمن بیشتر از بچه‌ای که در حلب کشته شدن، ولی شما گزارشی از یمن ندارید. خیلی کم رنگ، خیلی کم رنگ در مقایسه با حلب و این نشون میده که مینستریم رسانه‌های غربی به ویژه آمریکایی‌ها مخصوصاً این مسئله رو بزرگ می‌کنن و پول عربستان داره به این موضوع دامن میزنه و قطر. بنابراین ایران باید سعی کنه از جنبه تبلیغاتی اون رزه دیپلماسی عمومیش هم تقویت کنه. نکته سوم این هست که ایران باید به عربستان به توافق برسه. الان این وضعیت آزادسازی حلب عربستان رو در یک موقعیت ضعیف‌تری قرار میده. این تا وقتی است که ایران میتونه با عربستان وارد مذاکره بشه. بدون توافق ایران و عربستان به نظر من هیچ صلحی در سوریه اتفاق نخواهد افتاد.
ممنونم از هر دو میهمان برنامه، جواد طالعی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.